تحلیل شخصیت‌های تاریخی که افکار خود را به صورت مکتوب ارائه کردند، معمولاً یکی از مستقیم‌ترین شیوه‌ها مراجعه به آثار آنهاست. اما درباره دکتر شریعتی، شاید اهمیت تأثیرات او در شناخت و تحلیل وی کمتر از اهمیت آثارش نباشد. در بررسی تأثیرات شریعتی بر جامعه ایران، دقیق‌تر آن است که برآیند جریان‌هایی را که در کنار فعالیت شریعتی مطرح بودند، از نتیجه فعالیت شخص او تفکیک کنیم. رضا علی جانی، سردبیر مجله ایران فردا، معتقد است نسل دهه 40 و 50 در ایران به جز تأثیر پذیری از شریعتی، از جریان‌های جهانی در انقلابیگری چپ مارکسیستی و تبع فعالیت‌های چریکی متأثر بود. و این همه را با تجارب ملی و زیستن در جامعه میامیخت که در روند مدرنیزه شدن سریعی قرار گرفته بود و می‌خواست در یک جامعه بسته به تمرین حرکت سیاسی بپردازد. وی درباره نحوه قضاوت منتقدان دکتر شریعتی میگوید:
در قضاوتی که به شریعتی میشه، به گمان من بیشتر از آثار شریعتی از تأثیرات شریعتی در اون موقع یاد میشه. به منتقدین شریعتی بیشتر از اون چه که آثار او رو خونده باشند، از تأثیراتی که او با گذشته در واقع به تأثیرات اون مستند میکنن عوایدشون رو و نقدهاشون رو، در حالی که این تأثیرات صرفا از آثار شریعتی نیست. من سه عامل رو مؤثر دونستم: یکیش آثار شریعتی، یکیش فضای جهانی، یکی تجارب و چالش‌های خودمون نسل. و این نسل گزینش میکرد از آثار شریعتی. به نظر من اگه بخوام مثال‌هایی رو بیاد بکنم، یکیش همین اصلاح انقلاب هست که شریعتی خواهان اصلاح انقلابی است، اون نسل به شدت خواهان انقلابه.
در واقع شریعتی یکی از سه مؤلفه حرکت انقلاب ایران را تشکیل می‌داد. چنان که رضا علیجانی می‌گوید، جوانان انقلابی همزمان از هر سه مؤلفه تأثیر می‌پذیرفتند.
نسل ما و نسل دهه 50 بین شریعتی و مجاهدین با آیت الله خمینی هیچ تفاوتی نمی‌بینه. یعنی بین شعار تنها راه راهی راه مسلحانه است که به نوعی شد مجاهدین رو بهش تنورش گرفت، و مسئله تظاهرات و اعتصاب که آیت الله خمینی مطرح میکنه، و نهضت کتابخانه سازی و کاری که شریعتی در حسین ارشاد میکنه و در این کتاب شبای کردش به نوعی نهادسازی فرهنگی رو در واقع توصیه میکنه، نفس ما هیچ تفاوتی نمیبینه، یعنی هیچ فاصله گذاری نمیکنه.
به همین دلیل طرفداران شریعتی در همه جا بودند و اگرچه از منبع واحد و مشترکی سیراب میشدند، به راههای مختلفی میرفتند. تقی رحمانی، صاحب نظر در آراء شریعتی، میگوید:
این گفته آقای موسوی نخست وزیره که 80% از افرادی که فرم عضویت حزب جمهوری رو امضا کردن طرفدار شریعتی بودن، با شریعتی آشنا شده بودن با اسلام. و این گفته بعضی از اعضای مجاهدینه که اکثر هوادارای ما با شریعتی به انقلاب آشنا شده بودن، و همچنین جنبش مسلمان مبارز هم به اصطلاح با شریعتی آشنا شد. به نظر من شریعتی همون حرف پارسنز سفیر انگلستان در ایران در زمان انقلاب، جمله زیبایی به نظر من درباره شریعتی داره. اون معتقده که شریعتی موفق شد که دو اعتراض متفاوت به استبداد پهلوی رو با یک زبان کلی با هم مشترک کنه. دانشگاه که معمولا تحت تاثیر تفکر چپ بود و با مردم ارتباط نداشت، و شریعتی با مذهبی کردن جو کلی جامعه نیروی عظیمی رو به صلاح آزاد کرد برای این مسئله.
حسن یوسفی اشکوری از روحانیون میانه رو به ایران که در سالهای انقلاب خود از طلبه های جوانی بود که به تبلیغ اندیشه شریعتی می پرداخت، توفیق شریعتی در بین جوانان را اینگونه توضیح می دهد:
نسل جوان تحصیل کرده و دانشگاهی ما عمدتاً از چند ناحیه مورد حمله و هجوم بود. یکی از ناحیه فرهنگ غربی بود، یکی از ناحیه فرهنگ مارکسیستی بود، و یکی هم از ناحیه سنت. چون شریعتی در حیطه اندیشه دینی هم نقاد مدرنیته غربی بود، هم نقاد سنت بود و هم نقاد قدرت بود. به هر حال شریعتی با این نقادی ها و با این جنبشی که آغاز کرد، تونست که به نسل جوان دهه 40 و 50 هویتی ببخشد که او رو در برابر این هجوم ها تا حدودی مسئولیت ببخشد.
در مقابل دکتر جواد طباطبایی، استاد علوم سیاسی، معتقد است توفیق و تأثیر شریعتی نه تنها به دلیل انتقاد درست از غرب نیست، بلکه ناشی از بیان عام پسند و گرایش او به کار سیاسی است.
آدم های مثل شریعتی و آل احمد با ساده کردن مسائل و عوام پسند کردن مطالب و نشوند و انتقاد در واقع بی ربطی که از قبل کردن بر مبنای بدفهمی ها و نفهمیدن های خودشون، این هست که در واقع تونست که به اصطلاح بخشی از جامعه رو خصوصا در نسل جوان رو به خودش در واقع جلب بکنه. و از طرف دیگه مهمترین مسئله سیاسی بودن اینها بود. اینها سعی کردن مخالفت و غرب، مخالفت با غرب و غرب ستیزی و عقل ستیزی رو در واقع پیوند بزنن به یک مبارزه سیاسی، و این مبارزه سیاسی است که در واقع مشروعیت پیدا کرد. مردم و خصوصا همینطور که اشاره کردم نسل جوان به دنبال این بودن که در واقع پیشوایی پیدا بکنن، کسی رو پیدا بکنن که تبلور خواستهای سیاسی یه اونها باشه، کسی باشه که رهبری در واقع مبارزه سیاسی اونها رو به عهده بگیره.
اما ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اسبق ایران نقطه قوت کار شریعتی را برانگیختن شعور عمومی به مقابله با فرهنگ غربی می‌داند که به شکلی تحمیلی در جامعه رواج داده می‌شد.
برای اینکه یک جامعه بتواند به حرکت در بیاد، می‌باید که اون وجدان عمومیش، اون شعور عمومیش یک خواست مشترک پیدا کنه. تأثیر شریعتی در ایجاد این خواست عمومی، در بیرون آوردن این جامعه ایرانی از اون بی حرکتی موندن در گذشته و این فلج فرهنگی ناشی از به زور به اصطلاح جانشین کردن عناصری از یک فرهنگ بیگانه که همین فرهنگ غرب بود و سبب فلج فرهنگی جامعه می شد، این از آدمی بود، از جمله کسانی بود که این مشروع در پیش گرفت و از درون به این جامعه جوان ایران یک خواست عمومی داد که توانست این جامعه نسل با اون خواست عمومی به حرکت در بیاد.
به هر تقدیر شریعتی جامعه را برای انقلاب آماده کرد، اما آیا این همان چیزی بود که او می‌خواست؟ رضا علیجانی با توجه به خصلت انقلاب ایران درباره نتیجه حرکت شریعتی می‌گوید:
حرکت شریعتی دچار سرانجامی میشه که یه مقدار پارادوکسیکال هست به نظر من. یعنی شریعتی خودش حکومت حرکت کوتاه مدت رو نفی میکنه و لزوم حرکت دراز مدت تاکید میکنه، بر اصلاح انقلابی در واقع تاکید میکنه و نه بر انقلاب و اصلاح. تصریح میکنه که من انقلاب کوتاه مدت رو و انقلاب قبل از خودآوری رو فاجعه میدونم و به حرکت دراز مدت متعادم، ولی به شکل عجیب و پرولیستیکال شریعتی که مروج این عقاید هست خودش تبدیل به رهبر و رهبر فکری و پرچم یک انقلاب کوتاه مدت میشه و این یکی از نکاتی است که در تحلیل شریعتی بایستی به شدت و به دقت آن پرداخت.
وقتی دیگه انقلاب جوشیدن گرفت، دیگر تب و تاب کار سازمانی و چریکی بود که آتش آن را شعله‌ور نگاه می‌داشت. و گروهی از این سازمان‌های نوپا اندیشه شریعتی را دستمایه ایدئولوژیک خود قرار دادند. تقی رحمانی:
اولین گروهی که در انقلاب به نظر من به نام شریعتی خودشو مطرح کرد و منجر به ترور آقای مطهری هم شد، گروه فرقان بود. گروه فرقان اعلام کرد که پیرو تفکر شریعتی است. به طور کلی به نظر من یکی از تأثیرات بسیار منفی که توانستن تفکرات سنتی هم استفاده کنن و شریعتی رو به نظر من تفکر شریعتی در جامعه ایران بدنام بکنن، یک سری عملکردهایی بود که به نام شریعتی صورت گرفت. دومین گروهی که در به اصطلاح معتقد بود که راه نجات جامعه ایران یک مشی آگاهی بخش و آزادی بخشه، سازمان آرمان مستضعفان پیشگام، آرمان مستضعفین بود که به اصطلاح جریانی بود سیاسی با تفکرات منتقد به شریعتی. جریان دیگه وجود داشت که به نام گروه توحیدی حدید، جریان دیگه وجود داشت که در همدان فعالیت میکنیم، جریان کوچیکی جریان دیگه وجود داشت به نام کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی که وسیله پسرشان اداره میشد، جریان کوچیکتری وجود داشت در شهرستان غزنی به نام پیشتازان حکومت اسلامی که اینا تحت تاثیر تفکر شریعتی بودن، و چند جریان کوچکتر دیگر که ولی این جریانات اون چی که درشان به نظر من بارز بود نتوانستند در اندازه های نام شریعتی به نظر من ظاهر بشن. این که به خاطر جوان بودن بود و یکی به خاطر تجربه کم.
چون این زمینه ایست که برخی منتقدان شریعتی از جمله دکتر جواد طباطبایی را به ارزیابی منفی از شریعتی وامی دارد.
البته در تخریب نظام سابق نقش عمده‌ای داشته به نظر من، در بسیج جوانان دانشجویان نقش طبیعتاً عمده‌ای داشته. از این حیث منتها ارزیابی من باز منفی است، به این اعتبار که کسانی که از مکتب او بیرون اومدن میتونستن که آدم های مخرب خوبی باشن، یعنی میتونستن که یک نظام اجتماعی رو برهم بریزن یا در تخریب یک نظام اجتماعی و سیاسی نقش مهمی رو بازی بکنن، ولی هیچ چیز ملموس و مشخصی به اینها آموزش داده نشده بود که ضمناً چه باید کرد. اینکه ما از بین ببریم یک مسئله است، ولی اینکه ما چی میتونیم به جای اون بذاریم.
گذشته از جنبه سیاسی، کار شریعتی جنبه اجتماعی و مذهبی پررنگی دارد که در آن او با نهاد روحانیت روبرو بود. مهندس حسن شریعت مداری که هم در دانشگاه و هم در حوزه‌های علمی اسلامی تحصیل کرده، معتقد است که مشکل اصلی در اصلاح دینی، اصلاح همین نهاد است.
اون چی که رفرمش در ایران سخته اندیشه مذهبی نیست. اندیشه مذهبی در دست صاحب نظران قابل تطبیق و شرایط اجتماعی است. اون چی که رفرمش سخته سازمان دیرپا و عظیم روحانیت هست، که این سازمان روحانیت فقط در بستر یک اجتماع دموکراتیک میتونه خودش رو با دموکراسی وفق بده، وگرنه رفرمش کار آسانی نخواهد بود.
شریعتی اگرچه برای اصلاح درونی نهاد روحانیت کار مهمی نمیتوانست انجام دهد، اما با ورود خود در عرصه مسائل دینی و عرصه دینشناسی خاصی که داشت، تفسیر دین را به گفته دکتر عبدالکریم سروش از انحصار روحانیت خارج ساخت.
اون چه که در کار او فوق‌العاده اهمیت داشت معطوف کردن توجه ها به این جانب بود، درآوردن شناخت دین از انحصار یک طبقه، و از این لحاظ او رو باید پیشگام تفکر دموکراتیک کردن فهم دینی دانست. مرحوم شریعتی شاید خودش با ترم دموکراسی چندان بر سر مهر نبود، شاید به دلیل اینکه دموکراسی رو با کاپیتالیسم، با سرمایه‌داری و با آلودگی‌های سرمایه‌داری و با استعماری که محصول سرمایه‌داری است یک جا و عجین می‌دید، چندان از این ترمینولوژی استفاده نمی‌کرد. ولی باقی نیست. اون چه که او در عمل کرد دموکراتیزه‌تر کردن، پلورالیستیک کردن فهم دینی،
همین کثرت‌گرایی در فهم دین بود که یک بار آحاد کثیری از جوانان را به خواندن متون مذهبی و برقرار کردن ارتباط بیواسطه با منابع دینی تشویق کرد. شریعتی با استفاده از روش‌های مدرن جامعه شناسی که مورد پسند جوانان شهرنشین و تحصیل کرده بود، متون مذهبی را از حالت مقدس و دور از دسترس خارج ساخت و راه ورود به آنها را به ایشان نشان داد، و اینها همه تازگی داشت. حسن یوسفی اشکوری می‌گوید:
شریعتی در واقع مسائلی که در حیطه دینشناسی مطرح کرد غالبا برای اولین بار بود که مطرح می شد. اصلا اون نوع نگاهی که شریعتی به دین کرد و از اون منظری که به دین نگریست برای اولین بار بود که در ایران به این صورت مطرح شد. مسئله جامعه شناسی دین، مسئله نگاه کردن دین از بیرون و طرح مسائلی در حیطه دینشناسی، مسئله طرح عقل و مسئله زمان برای اجتهاد و بسیاری از مسائل، مثلا مقایسه‌ای که بین اسلام و مکتب‌ها و ایدئولوژی‌های جدید می‌شد، اینها اولین بار بود که در ایران مطرح می‌شد.
با این همه ایدئولوژی کردن دین از نتایج سوء و نادلپذیر برکنار نبود. چه ایدئولوژی‌ها به گفته دکتر سروش معمولاً بر اساس نفرت از رقیب بنیان گذاشته می‌شوند، گرچه شریعتی ایدئولوژی خود را بر محبت به رفیقان بنیاد کرده بود.
اون چه که ما در کلام و در نظریه شریعتی میبینیم محبت است، اما دریغا که پس از او اندیشه ایدئولوژی کردن دین حول محور نفرت تنیده شد و اون پیام نیکویی که در کلام او بود به درستی گرفته نشد، شناخته نشد و به راحتی کاری که سخت تر بود به کاری که آسان تر بود جای خود را داد و اون محبتی که دلها رو می رو بود به جایش نفرتی نشست که دلها رو می رماند. من نمی توانم اظهار تأسف نکنم از پاره از حرکاتی که امروز در جامعه ما اتفاق می افتد که با کمال تأسف چهره تاریخ معاصر کشور ما رو زشت و سیاه کرده است. حرکاتی که به اونها نامی جز تجلیات نفرت‌آلود اندیشه ایدئولوژیک نمیتوان داد، نامی که تجلیات و مظاهر کینه‌ورزی نسبت به دشمنند به جای اینکه محبت ورزی نسبت به دوست باشند. من اینها رو جزء عواقب تفکر ایدئولوژیک کردن دین میدانم، گرچه اون رو نسبت به اون مرحوم نمیدهم، اما همچنان که گفتم پاره از عواقب و مقتضیات هستند که ناخواسته اند اما غیر قابل اجتناب هم هستند.
اینها همه آنچه بود که از تأثیرات شریعتی تا امروز اتفاق افتاده است. اما آیا اندیشه شریعتی آینده ای هم دارد؟ ابوالحسن بنی صدر نفس رسیدن به خلق اندیشه در کار شریعتی را دارای آینده می داند.
خود اینکه یه جامعه که تحقیر شده ای که می گفته اصلا فکر نمی توانه بکنه، یه کسی بیا بگه برسه به مرحله خلق اندیشه، اونم در اون محیط در اون وضعیت، و این یک الگویست. الگو چطور می شود گفت که این به عنوان الگو نقش نداره در اینکه یه نسلی به خودش اتکا کنه، به استعدادهای خودش باور کنه و با این باور به استعدادها و توانایی‌های خودش آینده خودش بسازه.
مهندس شریعت مداری اما برای تفکر انقلابی شریعتی آینده ای نمی بیند.
به نظر من اون ترتیبی که شریعتی می خواست از مذهب یک حزب مشابه یک حزب توده‌گرا با هدف‌های انقلابی برای ایجاد یک جامعه بی طبقه درست بکنه، یک چنین آینده‌ای برای چنین اندیشه‌ای در ایران نیست. اما شریعتی علاوه بر اون تحقیقات بسیار ارزشمند لغت‌شناسی، واژه‌شناسی، فرهنگی و جامعه‌شناسی در متون اسلامی کرده و به نظر من جای او به عنوان یک اندیشمند روشنفکر مذهبی همیشه در ایران محکم خواهد بود و از این جهت شخص قابل احترامی است. ولی این که بر حول افکار او حرکت بزرگ اجتماعی نضج بگیره یا ادامه پیدا بکنه، من چنین آینده‌ای رو تصور نمی‌کنم.
اما حسن یوسفی اشکوری که نماینده کسانی است که هنوز در اندیشه‌های شریعتی منابعی برای کار امروز و فردا می‌یابند، نگاه دیگری به درون مایه‌های ماندگار اندیشه او دارد.
به نظر من بسیار نکات اساسی و مهم در اندیشه‌های شریعتی وجود داره که امروز می‌تواند که برای طراحی یک مدرنیته اسلامی، یک مدرنیته بومی، یک مدرنیته ایرانی روی اونها تکیه کنیم. دکتر شریعتی در مورد شناخت اسلام مطالبی گفته که امروز در حیطه دینشناسی برای ما بسیار مهمه. یکیش همین مسئله جامعه شناسی دینه که در واقع از بیرون به دین نگاه کردنه. تا کنون معمولا علمای ما و دانشمندان و متفکران ما به طور سنتی با دید درون دینی به دین نگاه میکردن، اما شریعتی با دید بیرون دینی برای اولین بار به دین نگاه کرد و این یک تحول اساسی در دینشناسی به وجود آورد. این نکته بسیار بزرگی است. یا در حیطه یه مسئله اجتهاد، اجتهادی که شریعتی مطرح میکرد با اون چه که علمای حوزه های ما مطرح میکردن به طور اساسی با هم متفاوته. اون چه که اونا مطرح میکردن این بود که در احکام فرعیه شرعیه از روی همون چهار دلیل معروف، یعنی قرآن و عقل و اجماع و سنت، میتوان اجتهاد کرد. ولی دکتر شریعتی وقتی که از اجتهاد سخن میگه، منظورش اجتهاد فقهی فقط نیست، هرچند او هم بوده. منظور شریعتی در واقع بازگویی همون حرف اقبال بود که اقبال میگفت ما باید در کل دستگاه مسلمانیمون تجدید نظر کنیم. اینو در ایران برای اولین بار شریعتی مطرح کرد. وقت در ارتباط با این تجدید نظر در دستگاه مسلمانی هم پیشنهادهایی داشت، از جمله به جای عقل و اجماع در اجتهاد ایشون به اصطلاح علم و زمان رو مطرح میکنه. این مسئله علم و زمان در دینشناسی جدید بسیار بسیار مهمه و میتونه که دستمایه بسیار اساسی برای تغییر بینش مذهبی در میان ما باشه.